اینجا کجاست؟ بیمارستان. تازه یادم اومد، اون مرد با یه چیزی محکم زد تو سرم. سرم چه دردی میکنه. از بقیه مریضا کجان؟ چرا من تنهام؟ خدای من، چهل تا تخت خالی و فقط من. های یکی بیاد اینجا. ارسان کسی اینجا نیست؟ یکی بیاد دارم کمک کنه.
بخبه خوب
جنرال، شما
فرزندم چطور شد که اینطور زمین خوردی و زخمی شدی؟
زمین خوردم؟ در این منو مسخره میکنی جنرال؟
آخه ببینم چه به روزگار خودت آوردی.
یعنی خود جنرال این همه راه اومده که فقط منو دست بندازه؟ نکنه من تو بیمارستان زندانم؟ یعنی کجا؟ یه اتاق بزرگ با این همه تخت خالی و تنها مریض این اتاق منم. میدونم چی تو سر این روباه پیره، بی خود نیست که به ریشه من میخواد.
خب نیکیتاس، تو که خودت از مایی، چطور تونستی این کارو بکنی ها؟
منظورتون رو نمیفهمم جنرال.
پس نمیفهمی؟ چرا اتفاقا خوبم میفهمی. خیلی خوب بعد از اینکه خوب معالجه شدی برگرد سر کار و زندگیت. این قصه رو کاملا فراموش کن. منم سعی میکنم یه آپارتمان مناسب تری برات دست و پا کنم. خب دکتر، از این بیمار خوب مراقبت کنی تا هرچه زودتر حالش خوب بشه.
بله جنرال. هرسان.
بله دکتر.
کیسه یخشو عوض کن.
حتما. اجازه
بدید. اینجا چه خبره دکتر؟
یعنی خودت نمیدونی چه خبره؟
نه.
میگن زمین خوردی.
میگن زمین خوردم؟
روزنامه‌ای کنار میزتو نگاه کن، خودت میفهمی.
افسانه یک هجوم جنایتکارانه در تحقیقات بعدی صورت واقعیت نیافت. او بیان که متوجه باشد لیس خورده و در اثر اصابت به زمین مصدوم شده است. پزشک قانونی نیست که در بیمارستان به عیادت مصدوم رفته بود او را در حال روزنامه خواندن و سیگار کشیدن دید. خواهر مصدوم روکسانی کوریوپولو اطمینان داده که به برادرش حمله ای نشده است و مادر او نیز اضافه می کند پسرش از کودکی عاشق قصه و خیال بافی بود است. خدای من، انگار همه علیه من همدست شدن. می خوان تلقین کنن خیال بافم و دوچار مالی خولیام یا مثل یه سرعی زمین خوردم و شما؟
چند ساله که عضو حزبی؟
خدای من، کدوم حزب؟
CDA یا یه حزب دست چپی دیگه؟
من هیچ وقت عضو هیچ حزبی نبودم، چه چپ چه راست. من فقط یه مدت عضو کلوب فوتبال پاوک بودم، فقط همین. اصلا شما چی هستی؟
بازپرس پروندگان تصادف.
پس من باید به دیدن شما میومدم.
بله، اما ظاهرا امروز زیاد نمیتونی کمکی بهم بکنی. بعدن که حالت بهتر شد با هم مفصلا حرف میزنیم.
ببین نیکیتاس، تو بی خود اصرار داری که بهت حمله کردن، اونم به تو که آزارت به یه مورچه هم نمیرسه. حالا چطور میشه بگی پات لیس خورده و افتادی زمین تا همه چی به خیر و خوشی تموم بشه؟
این حرفا رو رکسانی ازت خواسته به من بزنی؟
نه پسرم،
آره ما ازش خواستم. من تو چی میخوای؟ میخوای خونه زندگی همه اونو خراب کنی؟
خیالت راحت کنم خواهر، من همه اون نامردا رو میندازم زندان.
تو دیوونه ای، یه دیوونه تمام عیار.
دست از لجاجت بردار پسرم. تو از سایه دست منی نیکیتا، از تنها به سرم چرا نمیخواد؟
کم زندگی یه سر و سامونی میگیره، اون وقت تو میخوای با یه اماغادت همه چیو خراب کنی.
رکسنی خودتو بذار جای من، اگه یه نفر به تو مراجعه کنه و بگه میخوان بکشنش، کمکش نمی کنی ها؟ خب منم دقیقا همین کارو کردم، هرچی میدونستم گفتم تا اینکه
تو کنی دست چپی رو آسون کنی.
نه نه، من همه چیزو گفتم تا پلیس بتونه مطابق وظیفش عمل کنه،
ولی تو فقط به کمونیستا کمک کردی، فقط همین.
سلام، ببخشید که
ببینم شما روزنامه نگارید؟
بله، ولی
من خودم همه چیزو توضیح میدم، شما فقط حرفای منو تو روزنامه‌تون بنویسید.
ببینم، مگه شما موقع اون حادثه همراه برادرتون؟
نه خیر، ولی این اصلا مهم نیست. چون در مورد برادرم هیچ حمله‌ای در کار نبوده، فقط سه احتمال وجود داره، یا یعنی که پاش لیس خورده، یا سرش کش رفته، یا خود کمونیست رو به این روزش انداختن تا یه ماجرای جدید درست کنن.
تو داری زیادی شلوغش میکنی راکسن.
تو ساکت باش، من دارم سعی میکنم گنگکاریای تو رو راست درست کنم.
لازم نکرده. خدا سرم.
پسرم تو خودتو ناراحت نکن،
باید سعی کنی هر چی
زودتر حالت خود بشه.
همه
الان از همه چی
ولی پلیس سعی داره وانمود کنه که برادرتون یه بیمار روانیه، هرچند که برای این ادعاشون هیچ دلیلی ندارن.
البته که دلیلی ندارن آقا، پسر من هیچیش نیست، فقط نمیتونه صلاح خودشو بفهمه، همین.
آه یه اینطور. خب به من جواب بدید خانم، شما معتقدین برادرتون؟
نه خیر، برادر من دیوونه نیست، بلکه کاملا برعکسه، اون آدم خبیثیه که میخواد با یه دندگی خودش همه رو دیوونه کنه.
خدا خفم کردی رکسانی، چرا به این آقا نمیگی که فقط از به خطر افتادن منافع خودت ترسیدی؟ چرا نمیگی عضو یه حزب دست راستی هستی؟
من چه که هستم، خیلی هم بهش افتخار میکنم. بریم مادر، من که دیگه تحملش ندارم.
پسرم عزیزم مراقب خودت باش نیکیتا.
واسه منو نخور مادر، من حالم به زودی خوب میشه.
امیدوارم، امیدوارم پسرم. بریم رکسانی.
عجب وضعی، همه دارن تلاش میکنن منو دیوونه معرفی کنن تا کسافت کاریای خودشونو مخفی کنن، ولی من تسلیم نمیشم، من حقیقت رو میگم هر جا که لازم باشه. لعنتی ها، انگار داریم تو شیکاگوی آلکاپونی زندگی میکنیم، تو روز روشن به آدم حمله میکنن، اون وقت بهت میگن دهنتم ببند.
عجب اوزای شیر تو شیری شده. همه جا خبر اون بابای زد نوشته شده، اینقدر توی این مملکت هیچ خبر دیگه نیست. مقبر زد بهتره تا مدتی همینجا مثلا بستری باشم تا اون
معذرت بخوام، انگار اتاق عوضی بود.
پسر خودش بود، نیکیتاس نامرد. چه شانسی، حالا میتونم این جاسوسو برای همیشه همینجا ساکتش کنم.
بابا میبینم با همین پای گچ گرفتم خوب میتونی را بری.
نه دکتر، من فقط میخواستم برم دستشو.
از خرماتی دیگه بچه مایتوی پاتو دیدم، هیچ شکستگی در کار نیست.
من که گفتم دکتر، یه شکست قدیمیه.
تو برای فرار از قانون راه خوبی رو انتخاب کردی، خوردن و خوابیدن توی بیمارستان دولتی تا باز آسیاب بیفته. تعجب میکنم چرا پزشک پلیس تو رو فرستاده اینجا.
دکتر داری اشتباه بزرگی میکنی.
کافیه دیگه، همین الان دستور میدم گچ پاتو بشکنن، بعدش هم خودم تحویل قاضی پرونده زد میدم.
نه. ماجرا همش همین بود. فقط صبح که از خواب بیدار شدم عکس بزرگ یانگوس رو تو صفحه اول روزنامه دیدم که با والتش یه نماینده یه مجلس رو زیر گرفته بود. فقط همین.
پس شما زد رو نمیشناختی؟
معلومه که نمیشناختم.
و هیچ دلیلی هم برای سوء قصد زد نداشتی؟
نه خیر.
آقای بازپرس، موکل من میخواد بگه که خیر، هیچ دلیلی برای سوء قصد نداشته.
خب به نظر میرسه که حقیقت رو گفتی، و با وجود این که بعد از اون شب دیگه یانگوس رو ندیدی، اما همه حرفاتون با هم میخونه به غیر از یک مورد. و به نظر میرسه که شما یک کمونیست باشید. بله به نظر میرسه که شما یک کمونیست باشید.
کمونیست؟ پناه بر خدا بازپرس، من که تمام زندگیمو براتون تعریف کردم.
بله ولی گذشته شما اصلا برای من جالب نیست. با وجود این که 4 محکومیت داشتی برای حمل غیر مجاز، اسلحه دزدی و تجاوز، ولی اینا هیچ کدوم اهمیت چندانی نداره. برای من مهم اینه که امروز چه طرز فکری داری، و به خاطر همون یه جمله‌ای که ناخواسته از دهنت پرید فهمیدم که طرفدار سرخو هستی.
ولی من فقط گفتم جلوی هتل مگه ترانه ماشینای لوکس و گرون قیمتی پارک شده بود با یه گروه آدمایی که لباس شبو اسموکینگ
و درست همینجا حرفتو ناتمام گذاشتی، چون متوجه شدی داری خودتو لو میدی.
من کمونیست نیستم و قسم میخورم که از همه کمونیستم اما متنفرم.
آقای بازپرس با
چرا تو یه کمونیستی و قسم خوردنت هم برای من کوچکترین ارزشی نداره.
من کمونیست نیستم، حتی عضو یه تشکیلاتی هم
بس کن احمد.
چه هدفش مبارزه با کمونیست هست؟ میتونم حتی کارت عضویتم هم نشونتون بدم. من زیر نظر مستقیم عرق گذروز فعالیت میکنم.
منم همینو میخواستم بشتم.
جن زدی احمد، حسابی خراب کردی.
خب مثل اینکه تو هم باید به رفیقت تو زندان ملحق بشی، به یانگوس.
بخش سوم از نمایش او زنده است رو شنیدید. اینجا در استودیو در خدمت دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک هستیم. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته.
بله.
اگر اجازه بدید امشب رو اختصاص بدیم به سبک رمان.
بله.
و کمی در مورد سبک رمان صحبت کنیم. بله. با شنوندگانم.
بله. خب به ظاهر سبک واقع‌گرایی هست، اما متفاوت با اون واقع‌گرایی که در قرن 19 می‌بینیم. چون در قرن 19 چه بالزاک چه دیکنز که حالا سرآمدان این قضیه هستن، یکی در فرانسه و یکی در انگلیس و حالا اسمای دیگر، اونجا اتکاشون به واقعیت بر مبنای روانشناسی هست و در روانشناسی هم به بروز احساسات یا برانگیختگی احساسات سمت سو میده به ماجراها یا به شخصیت‌ها.
بله.
اما در قرن 20 به ویژه طرفداران جریان چپ اومدن یه برخورد تعقلی به واقعیت رو داشتن. اگر مثال روشن‌ترش رو بخوایم بزنیم، توی تئاتر آقای پیسکاتور هست که بعدها برتولد برشت راه و رسم او رو توسعه میده یا در یک شکل بهتری ارائهش میکنه.
بله.
واقع‌گرایی مبتنی و متکی و مستندات هست، یعنی به جای اینکه بخوان تاریخ رو تحریف بکنن یا تاریخ رو در اون لفافه های ذهنی و احساسی و تخیلات سمت سو بزن، برعکس میان عمل میکنن، میگن که آقا یه واقعی هست، این واقعه میتونه ماجرای اجتماعی باشه، میتونه ماجرای تاریخی باشه، میتونه ماجرای سیاسی و بروز باشه، و اون واقعی سنت‌هایی برای خودش داره، به خصوص در قرن 20 که حالا عکس و فیلم و روزنامه و کتاب و حتی صحنه‌هایی که این به این میشود بازسازیش هست، این امکان رو فراهم کرد که در تئاتر اصطلاحاً مستندنگاری بشود.
بله.
یه نوع واقع‌گرایی عین به عین، یه نوع واقع‌گرایی ملموس، یه نوع واقع‌گرایی نه به مفهوم ناتورالیستیس، این به معنای این هست که سعی میکنن که واقعیت رو الساق بکنن به اون داده‌های بیرونیش و اون مابزه‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها و مثال‌های اینچنینی که میتونه اون قضیه رو پررنگ بکنه. حالا توی رمان آقای واسیلیکوس هم ما میبینیم که او داره برفای این که حالا خودش هم روزنامه نگار هست و کسی که کار روزنامه میکنه، گزارش مینویسه، تأکیدش بر این هست که یا با عکس یا با گفتگویی که با آدم‌هایی که در خود اتفاق هستن، یعنی منبع و سرچشمه اون اتفاق هستن و روایت‌های زنده و گویایی از ماجرا دارن، اونها رو الساق میکنه به گزارشش و گزارشش عینی‌تر میشه، قابل درک‌تر میشه. حالا از این تجربه و از این پیشینه واقع‌گرایی در تئاتر استفاده کرده و با توجه به اینکه خودش هم روزنامه‌نگار بوده و خودش هم یک آدمی هست که گرایش فکری داره با اون جریان چپی که حالا در یونان میخواد قدرت بگیره، اما از اون سو نیروهای دولتی نظامی ها و راستگراهای افراطی باهاش مخالفت میکنن. حالا این مخالفت ها تبدیل به یه سری گزارش های روزنامه‌ای میشه، سری گزارش های رادیو تلویزیونی میشه، سری عکس میشه و او لحظه به لحظه این اتفاقات رو مال خودش میکنه، یعنی میره این سند ها رو جمع میکنه، این عکس ها و این گزارش ها رو جمع آوری میکنه یا بخشی از این گزارش ها رو مینویسه و حالا با چنین داده های مشخصی میاد رمانش رو خلق میکنه و تبدیل به یک اثر منحصر به فرد میشه، یک اثری که دیگر درش تخیل حضور پررنگی نداره. حالا به خانخواه کسی که رمان خلق میکنه بخشی از نوشته میتونه تخیل باشه، ولی اینجا دیگه تخیل غالبه بر اون واقعیت نمیشه، یعنی خود واقعیت تحریف نمیشه، او سعی نمیکنه که یک داستان بر پایه یک واقعیت خلق کنه، بلکه یک واقعیت داستان رو داره شکل میده. پس اگر بخوایم جنبندی بکنیم داستان زد رو که حالا به اسم او زنده است تنظیم رادیویی شده، در واقع میتونیم بگیم که یک مستند هست از یک واقعی در دهه 60 در کشور یونان که در اون روزها چپگراها میخواستن صاحب قدرت بشن، نخست وزیری و مجلس رو دست بگیرن، اما و فراتر از گروه های مخالف از بیرون از کشور یونان که مخالفت می شده با حضور کمونیست ها و به ویژه در اروپای شرقی که بسیار حساس بوده این قضیه، لحظه به لحظه کودتایی داره شکل می گیره. حالا این رمان بخشی از این کودتا هست که با اعتصابات خیابانی و با سخنرانی های گروه های مخالف و در این حال ماجراهایی که منجر به ترور میشه و داستان به شکل دیگری داره پیش میره. حالا شکل دیگرش این هست که در داستان ها عموما به ویژه شکل تراژیک قضیه این هست که قهرمان قصه انتهای اون رمان یا انتهای اون اثر نمایشی اون تراژدی به قطع میرسه یا شکست میخوره، اما در این قصه ما لحظه به لحظه شکست این قهرمان رو داریم که در همین دو سه شب این شخصیت ترور شده و این شخصیت فوت کرده و حالا جسد او رو به سمت خاکسپاری میبرن. حالا قصه از شبهای بعد تازه شروع میشود، یعنی این یک مقدمه هست برای یک قصه دیگر و در شب دوم هم گفتیم که یک پایانی خارج از این رمان داره اتفاق میفته که اون ماجرای کودتای نظامی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم. خانم لک، در مورد تاریخچه ادبیات یونان شب گذشته توضیحاتی رو دادید، ولی ظاهراً مطالبی باقی مونده که تمایل دارید ادامه بدید.
خب تو این مجال کوتاه در نسبت با فرمایشات جناب آقای آشفته که فکر کنم تقریباً کامل بود با توجه به ضیق وقت، ولی اگر بخوایم نسبتی بین این رمان و آنچه که در تاریخچه ادبیات یونانی ما حالا شب پیشین تقریبا از قواعد یا پایه‌ها و تاریخچه ادبیات یونانی یاد کردیم و تقریبا به خلاصه از اون صحبت شد، اما ساختار این رمان و آن چیزی که خب در پرداخت شخصیت‌های رمان می‌بینیم و اتفاقی که در داخل اون وضعیتی که تصویر شده و اون سوژه‌هایی که دائم در دل این وضعیت دارن دوباره بازتولید میشن و به یه شکلی مولد باز یک موقعیت دیگه هستن توی این رمان، میشه خب اون رو باز نسبت داد با همون رمان هایی که تقریبا اواخر قرن 18 و 19 هم به سبک خب تقریبا کلاسیک یا به سمت حتی میشه گفت تخیل گرایی که تو سبک رمانتیسم هم وجود داره دید، و اما خب این نسبتی که با واقعیت وجود داره و واقعیاتی که در دل این رمان به یه شکلی تصویر شده از موقعیت ها، از افراد و اون رئالیسم که در این رمان هست، میشه گفت که این سبک پررنگ‌تر از سبک‌های دیگه، نشانه‌های این سبک رئالیسم در نسبت به سبک‌های دیگه بیشتر دیده میشه توی این رمان. و در نهایت اون اتفاقی که دائم این سوژه ها و درگیر یک انقیاد لحظه ها هستن، یعنی دائم در سردرگمی محض در این رمان تصویر شدن، و میبینیم که حالا نمیخوام امشب انتهای این نمایش رادیویی رو من باز لو بدم، ولی میبینیم که در آخرین لحظات هم باز اون احساس شکست و مرور اون مسیری که این سوژه طی کرده و در نهایت اون به این نتیجه میرسه که چقدر در دل وضعیت‌ها و الزامات تاریخی و اون چیزی که تاریخ از پیش تعریف کرده برای این شخصیت‌ها، چقدر این سوژه احساس محتوم بودن به شکست میکنه و چقدر در این لحظه میفهمه که هر آن چیزی که در این وضعیت‌ها برای خودش به اراده تصمیم میگرفته در نهایت اراده‌ای بوده که در دل وضعیت و الزامات بوده و خود او این اراده رو سعی میکرده با برای اینکه بتونه سرنوشتی رو در دست خودش داشته باشه، در نهایت یک جایی به این نتیجه میرسه که دیگه امکان تصمیم، امکان اراده و استفاده از نیروی اراده برای این کاراکتر وجود نداره، و همطور اون شخصیت هایی که در دل این رمان تصویر شده.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. پروردگارا امروز من گذشت، فردای من را با گذشتت شیرین کن، ما به مهربانیت محتاجیم، رهای من نکن. شب خوش.
اون چه به شما تقدیم شد تکرار برنامه نقد و نمایش بود. حالا نوبت میرسه به تکرار نمایش فرمانده قاسم قسمت نهمش که زمانش هم حدود 26 دقیقه است. تقدیم به شما همراهان محترم رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند فرمانده قاسم، با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی. نویسنده مجید دیندار، با بازی هنرمندان مجید حمزه، نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، رامین بور ایمان، سینا نیکوکار، محمد رضا علی، احمد لشینی، امیر عباس توفیقی، مسعود زنوزی راد، مجید تیزرو، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان، حمید رضا هدایتی، ماندانا محسنی، ماندانا اصلانی، مهرخ افضلی، حمید یزدانی. گردان مهرداد عشقیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت 9.
اجازه است کاک مسعود؟
چه شد مسعود؟ چه خبر آقا؟
کاک مسعود، وضعیت خیلی خراب.
گزارش درست بده مسعود. وضعیت خرابه جواب من نیست.
داعش به دروازه‌های اربیل رسید آقا.
پس پیشمرگ ها چه میکنن مرزوق؟
پیشمرگ ها مقاومت کردن ولی این قوم وحشی امان نمیده آقا. من گفتم عقب نشینی کنن.
گفتی عقب نشینی کنن؟ یعنی چی که گفتی عقب نشینی کنن؟ میخواهی شهر رو دو دستی تقدیمشان کنیم ها؟
سلاح کم داریم، نیرو کم داریم، همین عده هم اگر به فنا برن فرصت از دست میره.
وای مرزوق، وای از تو، داد از تو. حال چه کنیم؟ این جماعت وحشی اگر پاش به اربیل برسه واویلاست. میدانی اگر شهر و دادستی هم تقدیمشان کنیم باز هم خون میریزن و سر میگورن و جنازه آویزا میکنن.
والله چه کنم کاک مسعود، من خودم پیشمرگم ولی اگر اونجا بمیرم جنازم به هیچ کار نمیاد. میگی برگردم؟ برمیگردم، ولی بدون سلاح و فشنگ و توپ و خمپاره پنج دقیقه هم دوام نمیاری. کمک میخوایم کاک، کمک.
از کی کمک بگیرم این ساعت نفس قشون کشی و آدم کشی؟
حالون باش کاک مسعود، کارم پیشمردم، کارم مردن به راه ناموس و مردم و حکومته. تو سیاست مداری، بطلب کمک، بطلب.
از کی؟ از دولت عراق؟ اونا که موسلو دادن، یعنی ندادن، گرفتن ازشان. رمادی و فلوجه و تکریت و گرفتن ازشان. خیرخیری بغداد و همچین گرفتن که تا منطقه سبز هم صدای خورناس داعش رو شنیدن.
نیروهای مختلفه آمریکا.
نیروهای مختلفه آمریکا خبر مرگش بعد از خبر مرگ مردم شهر میاد. اگه میخواست کاری بکنه تا الان داعش پشت دروازه های اربیل نرسیده بود.
کاخ سفید اگه دستور بده هواپیماهای آمریکایی میان. اونا نیرو دارن، تجهیزات دارن، بمب افکن دارن. چاره کار این تکفیری ها بمبه، نه کلاش بیخشا.
یعنی هم کاری میکنن؟
باید هم کاری کنن. مگه خودت نگفتی قول همکاری دادن ها؟ الان وقتش برادریشان رو ثابت کنن.
کجال شماره کاخ سفید بگیر و از کن به اتاق من. بله کاخ سفید، کاخ سفید آمریکا. زود باش بگو مسعود بارزانی از اربیل میخواد با پرزیدنت صحبت کنه.
زودتر باید این کار میکردی کاک مسعود. شما که دیدی گوش و کنار عراق هر روز سقوط میکنه، باید زودتر تقاضای امنیت میکردی.
راست میگی، کوتاهی کردیم. آمریکایی ها از اول قول کمک و همکاری داده بودن، باید زودتر ازشان میخواست.
خب حالا هم دیر نشده، تا به شهر برسن کمکشان میرسه، نگران نباش.
این چه بلایی بود نازل شد؟ خودشان هم مسلمان میدانن و خون بیشتر قربان به کمنشان بزنه.
ها
حتی نمیشه باهاشان از در صلح در بیایی. الو چی شد پس کجال؟ یعنی چی که پرزیدنت تو کاخ سفید نبود؟ دوباره بگیر بگو نماینده پرزیدنت یا هر کی که بتونه صحبت کنه وز کن به اتاق من. بگو وضعیت اربیل خیلی متلاطمه، بگو داعش تا نزدیکی شهر رسیده، نیروهای ما توان مقاومت ندارن، بگو کمک نظامی احتیاج داریم. هر کی، بگو هر کی میتونه تو این شرایط دستور کمک رسانی بده کوتاهی نکن. وضعیت خطرناکه کجال، خطرناکه، میفهمی؟ دوباره بگیرشم، فوری فوری منتظرم. رئیس جمهور در کاخ سفید نیست. خب رئیس جمهور کدوم گوری رفته که ما مرزوق؟ دقیق فکر میکنی چقدر دیگه میرسم؟
حالا جلودارشان دو سه ساعت دیگه، اصل لشکر زلهی و نیروهای پیادهشان 6-7 ساعت کمتر و بیشتر قبل از سپیده صبح رسیدن اربیل.
چه خاکی به سرمان بریزیم؟
قصه نخور کاک مسعود، ما شرایط سخت کم ندیدیم و کم نداشتیم، الان که پشتیبان داریم.
هنوز که خبری نشد.
بالاخره یه طوری میشه.
اگه نشد چی؟
باید شهر تخلیه کنیم به نظرت؟
مثلی که 1,000,000 آدم تو این شهر کجا ببریمشان که تازه در امانم باشن؟ جلوشان میمانیم، نمیذاریم دستشان به شهر برسه.
الو الو کجال، چی شد پس؟